یا مثلا دم اول میلیاردی بوده باشه. خب از کوچک آدم شروع میکنه، از صفر شروع میکنه که به میلیون و میلیارد حساب کرده میرسی.
خالق میگوید هیچ جوانی بیکاره نیست. جوانان ناامید نباشند. جوانانی که حتی یک دست دارند نیز می توانند کار کنند و منبع درآمد داشته باشند.
جوانه که همی کسی را که خداوند چشم داده و مثال فرزن اگه یک دست سالم هم داشته باشه بیکاره نیست. هیچ انسان بیکاره نیست، هیچ انسانه هموی که مثال نمی بینم از طریق گوش میشنوه و از طریق زبان پس ارائه میکنه و هم میتونه این کار کرده. دیگه کسی در این قسمت خب بیخی قطعا ناامید نشه، از ناامید از خداوند هیچ کس نمیتونه بوده. و از تمام مردم توقع هر چیز هر کار میره الای دیوانه. از دیوانه چیز اصول نمیشه، کوچ چیست که مغزش کار نمیکنه. دیگه از همه مردم که اگر چهار تا پنجه از اون بتانه که مثال فرزند حرکت کنه و چشمش دیده بتانه هر کار هر چیز میتانه. گاه فقط کوشش، تلاش، توکل به خدا داشته باشه و از اون طرف که توکلش به خدا باشه و خداوند هم قدر عظیم و شان است که این انسان که با این عظمت به حساب هست کرده، خلق کرده و همه تو کمکشان میکند وقتی که تو تکیگاهت خدا را بدانی.
برای ایجاد فرصتهای کاری نیاز به ایده و فکر است و دانستن این که تقاضای بازار چیست. سید زبیر فارغ رشته اقتصاد از یکی از پوهنتون‌های کشور هندوستان است. او که خودش شغل آزاد دارد می‌گوید جوانان می‌توانند از یک شیرنی فروشی کوچک آغاز کنند.
و اقتصاد خواندیم در کشور هند. شغل آزاد خوبتر از خوب ببینه که چی شغل آزاد. اگر میتونه سرمایه کوچک داره شغل آزاد بکنه، نمیتونه در جای کار کنه در غریبی خودش عیب نیست. او قدر کار که به افغانستان است هیچ جای نیست. مهمی است که مفکوره باید داشته باشه که فرض میکنیم در کابل چی نیست، بیریانی نیست، میتونه که بسیار از اینه کم یک رستوران جور کنه، بیریانی فروشی کنه، مردم یک چیز نواریست کل مردم جذب میشه. فرض میکنیم در شیرنی باب لدو چیزا نیست، یک شغل آزاد به خود از امو تاریخ پیدا کنه، کار و یک کسب هر چیزی که باشه. دیماند مردم ها ببینه، دیماندی که مردم داشت به امو اساس یک بزنس یا حتی که اگر سرمایه نداشت میتونه خودش یک جای کار کنه. کار توان است، اگر کار کنه کارگر باشد توان کار است.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و شنوندگان رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، آیا جوانان می توانند فرصت کاری ایجاد کنند؟ و برای ایجاد فرصت های کاری کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با نوید احمدی، استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی در رشته اقتصاد انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که در این روزها و یا در این اواخر بیشتر جوان ها چرا بیکار هستند؟ یعنی عوامل بیکاری چی است؟
به نظر من عوامل بیکاری در قشر جوان تقسیم میشه به دو بخش، یکی عوامل فردی است و دیگر عوامل محیطی. عوامل فردی یک سلسله متغیرهای یک سلسله شاخص هایی است که باعث ازی میشه که فرد عملا خود را در دایره بیکاری قرار بدهد یا قرار بگیرد، که عامل عبارت است اولا نداشتن یک برنامه منظم و برنامه استراتژیک به خاطر پیشبرد امور زندگی خود، یک معضله کلان است در افغانستان که اکثر جوانان از این دوچاری از این معضله می باشند. یعنی یک برنامه کلی به خاطر پیشبرد امور اقتصادی و زندگی خود نداره. اگر شما قرار به این باشه از به شکل نمونه از جوانان افغانستان مصاحبه بگیرین، به احتمال زیاد که در حدود 90% جوانان فاقد برنامه زندگی یا امور زندگی خود می باشن. دوم، نداشتن انگیزه و نپذیرفتن ریسک. نداشتن انگیزه باعث از این میشه که جوانان عملا خود را در دایره بیکاری قرار بدن و از سوی دیگه یک تعداد توانایی دارن، منابع مالی هم دارن، ولی ریسک قبول نمی کنن. در تجارت باید ریسکی که پلان شده است یا ریسکی که وجود داره او را باید قبول کرد وارد کاروبار شد. سوم، عدم آشنایی کامل با تکنولوژی و علوم عصری. متاسفانه این اکثر قشر تحصیل کرده ما که در افغانستان است، بنابر کم کیفیت بودن ارائه خدمات تحصیلی در افغانستان در 20 سال اخیر که اکثرا دانشگاه ها یا مؤسسات تحصیلی نظریات خشک و مغلق را در خور دانشجویان دادن که این به شکل کاربردی نتونستن از این استفاده کنن. و مسئله آخری را حرکت کردن در جریان، که همیشه افغانستان کشوری است که مردمش سرنوشت خود یعنی در این میبینن که زمان یا گذر زمان با چی تصمیم میگیره یا با گذر زمان در حرکت است، ولی کسی که میخواه اشتغال داشته باشه یا کسی که میخواه انگی روشن داشته باشه حداقل از فرصت‌های ایجاد شده از او استفاده کنه، همیشه در جریان در حرکت نباشن، بلکه بعض موانع یا که وجود داره اونا را از سرای خود طرف کنم، بعض فرصت هایی که وجود داره از فرصت های استفاده کنم، که بزرگترین ضربه را برای قشر جوان وارد میکنه که در نتیجه میزان بیکاری در افغانستان رو به صعود میشه. عوامل سیاسی و اجتماعی فرهنگی را وجود داره که عوامل یک عوامل دیگه کشور ما کشور وابسته است که فرهنگ شده در ذهن از خان تمام مردم که ما همیشه باید مصرف کنیم و چیزی به نام تولید بسیار کم در ذهن بعضی خطور میکنه و دست به کار نشین تولید میکنه، که این مصرفگرایی وابستگرایی باعث ازی میشه در دراز مدت که ما انگیزه به خاطر کار کردن و اینا را دست میتیم، انگیزه خلاقیت از بین میره و نوآوری ابتکارم تقلیل میکنه به طرف صفر، که ما عملا دوچاره که معضل است.
در شرایط امروزی که جوانان با مشکلات زیاد روبرو هستند، ایجاد فرصت‌های کاری چقدر برشان مهم است و آیا جوانان می‌توانند که به خود فرصت‌های کاری ایجاد کنند یا شغل‌زایی بکنند، کاروبار بسیار کوچک آغاز بکنند، امکانش است؟
در شرایط کنونی یا مشکلات اقتصادی که جوانان روبرو است، ایجاد فرصت‌ها یکی از اصل حیاتی بوده که ایجاد فرصت ها یا فرصت سازی از طرف نهادهای دولتی یا از طرف نهادهای خصوصی و سرمایه گذاری این باعث میشه که زمینه اشتغال یا اشتغال زایی را برای کتله جوانان مهیا سازن و جوانان بتانه در اونجا دست به کار شوند یا کار کنند، که یک امر اساسی است به خاطر از بین بردن معضله بیکاری. خدمتتون شما در مورد ایجاد فرصت کاری، ببینید اگر ما فرض بر این بانیم که حالت ما بحرانی باشه، حالت کشور یا حالت فرد، ولی بنابر یک مقوله بزرگ شاید اکثر دوستا شنیده باشن، فرصت های بزرگ در دل بحران ها یا در دل مشکلات قرار داره و استاد میخواه یا کسی میخواه که یعنی نقطه نظر داشته باشه که از این فرصت ها استفاده کنه، این فرصت ها رو شناسایی کنه و از این فرصت ها استفاده کنه. نظر ما در قسمت مثبت است، بله، کسایی که دید خلاقانه داره، دید مبتکرانه داره و به خصوص کسایی که میخواد از این معضله بیرون بره، فرصت های بسیار زیاده در مقابلشان، خصوصا در این شرایط وجود داره. یکی از فرصت هایی که ما میتونم به طور نمونه اشاره کنم، یک تعداد کتله تحصیل کرده افغانستان فعلا کشور ترک گفتن یا به دیار مهاجرت رفتن یا به اوتار کشور غربی، اما ایجاد فرصت برای کسایی که وجود داره میتونه از توانایی های علمی و دانشگاهی خود استفاده کنه. فرصت هایی که برای کسایی که قبلا اینجا بود مهیا بود، او فرصت ها اکثرا از بین نرفته و اکثرشان وجود داره، میتونه او فرصت ها را شناسایی کنه و از فرصت های استفاده کنه، دست به کار شون و اشتغال زایی نه تنها بر خودشان، برای دیگر هم نسلاشان هم بکنن.
خب استاد، میشه بگوین که کار باره که اگر جوان ها بخواین به خود آغاز بکنن با سرمایه بسیار کم و ناچیز میشه آغاز شوه و یا ای که پول بیشتر نیاز داره؟
یک واقعیت که وجود داره، اساس سرمایه گذاری یا اساس تجارت یا اساس آغاز یک کار اساسا سرمایه نیست. ببینین، سرمایه که از عوامل ازی است که ما کار خود را برای بندازیم، اما اساس کار یک اراده قوی، یک برنامه منظم و یک تلاش شبانه روزی کار داره که ما بتانیم پلان خود یا مو برنامه خود را تطبیق بسازیم. شاید در فکر بعضی سوال خلق شود، درست است ما برنامه هم داریم، پلان هم داریم، بالاخره فرصت هم شناسایی کردیم، تمام موارد از بجز از سرمایه. ببینید، کسی که یک ایده خوب داشته باشه، ایدهش اگر کارا باشه، یعنی ایده از او قابل عملی سازی باشه و نتیجه بر باشه، این رو میتونه با سرمایه گذارا شریک بسازه و نظر و حمایت اونها را جذب کنه، ایده خود عملی بسازه. یک موردی. مورد دوم، کسایی که سرمایه کوچک دارن. ببینین، سرمایه گذاری های بزرگ که فعلا در جهان وجود داره، از سامسونگ گرفته اپل و کشور و سایر شرکت های تولیدی، اینا از یک گام کوچک شروع کردن، از یک گام کوچک حالی به یعنی به بزرگ سوپر تجارت ها تبدیل شدن در سطح جهان. خدمت دانر شود، مسیر های بلند یا قله های موفقیت با گام های کوچک پیموده میشه. ما باید با سرمایه ابتدایی یا سرمایه کوچک بزنس خود برای بندازیم، تجارت خود، و در یک محدوده زمانی نیاز است که تا که این سرمایه گذاری ما تبدیل به یک سرمایه گذاری بزرگ شد. اما مشروط به یکی ما قبلا هم اشاره کردم، یک نیاز سنجی داشته باشیم، فرصت ها را شناسایی کرده باشیم، برنامه ریزی داشته باشیم و تلاش پی در پی داشته باشیم به خاطر با موفقیت رساندن تجارت های کوچک ما که با سرمایه کم شروع کردیم.
خب استاد، میشه برای ما بگویین که برای آغاز یک کاروبار جوانان باید کدام نکات مد نظر بگیرن؟
به نظر من اول این که ما فرصت ها را شناسایی کنیم. شناسایی فرصت وابسته به یک مطالعه عمیق در قسمت فضای اقتصادی، فضای سیاسی، فضای اجتماعی و بالاخره فضای تجارتی است که ما امو کار یا امو تجارت را شروع میکنیم، باید یک معلومات کلی پیرامون او داشته باشیم که در او کار یا در او سرمایه گذاری کدام فرصت ها فعلا نهفته است، نقاط قوت ما چیست و نقاط ضعفی که قرار است ما کار شروع کنیم چی ها می باشه و بالاخره چالش هایی که سر رای از این برنامه که ما قرار شروع کنیم چی است، اینا را باید یک پیش خود یک سنجش داشته باشیم، اینا را ارزیابی کنیم. یک. دوم، داشتن یک برنامه مدون، یک برنامه جامع، یک برنامه که بتانه امی فرصت ها و چالش ها و نقاط قوت و ضعف ما در او برنامه گنجانیده شود و امون مسیری که ما تعیین میکنیم باید زمانوار یا مددوار با در نظر داشت از او برنامه پیش بریم تا که بتانیم امون ارزیابی کنیم خدا که این برنامه ای که ما عملا کار داریم به سوی موفقیت پیش میره یا عدم موفقیت. دو، مورد سوم، به خاطر شروع یک کاروبار جدید که باید در نظر داشته باشیم، یک ارزیابی کلی از تجارت یا مواردی که فعلا وجود داره یا واضح‌تر خدمتتون عرض کنم، یا از بزنس ها یا تجارت ها یا سرمایه گذاری های مشابه که ما یک بررسی کلی داشته باشیم که امی تجارتی که قرار است ما کاروبار را شروع کنیم در وضعیت فعلی که دیگر این کاروبار را میکنه میزان منفعت دیش یا میزان سود و زیانش یا فرصت های کاریش یا به مشتری که فعلا داره یا بازار کاری که داره اینا بر ما معلوم شده که با در نظر داشتی به شکل مقایسه‌ای بتونیم کار بار خدا پیش ببریم. در کل امیدوار هستم که یک روز بتونیم هر فرد از این جوانان کشور نه تنها که بر خودشان اشتغال زایی کنند بلکه برنامه ها ایده هایی را در نظر داشته باشند یا بالا ایده هایی کار کنند که به تمام اتباعی کشور زمینی اشتغال زایی را مهیا بسازند و تنها کسی که میتونه وطن به پای استاد کنه نه کمک های خارجی است نه یعنی تجارت خارجی و دیگه امثال اینها، یگانه چیزی یگانه عواملی که میتونه کشور سر پای استاد کنه این نیروی جوان و کتله جوانی است که یا نسل جوانی است که میتونه با تلاش و تلاش مداوم و تلاش مثمر همچنان خود به یک رفاه برسانه و رفاه جامعه متکی به رفاه افراد است. وقتی که افراد و جامعه به رفاه رسیدن این خود باعث رفاه یک کشور میشه.
دوستان نهایت گرامی، شما سخنان نوید احمدی استاد پوهنتون را که در مورد ایجاد فرصت‌های کاری صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روز بخیر، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز یکشنبه تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به نشر می‌رسد. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. در نخست می‌پردازیم به تاریخ صنف دهم. در سلسله تمدن‌های کهن امروز استاد برای معوض و حال تمدن مصر و بین النهرین را تشریح خواهد کرد. در این بخش استاد ابتدا مختصر به اوضاع سیاسی بین النهرین می‌پردازد و در ادامه قدمت تاریخی تمدن مصر را بیان خواهد کرد.
عناوینی که روش بس میکنیم حوزه سیاسی بین النهرین است، فرهنگ و تمدن بین النهرین، مراحل تکامل مصر باستان و فرهنگ و تمدن مصر باستان میباشد. خود تمدن یک کلمه عربی است و به معنای شهرنشینی میباشد. تمدن بین النهرین خودش در قسمت رود فرات و دجله به وجود میاد و بین النهرین هم از همین کلمه گرفته شده که به خاطر که مناطقی که بین رود دجله و فرات موقعیت دارن همینا را به نام بین النهرین به لحاظ عربیش یاد میکنن. بین النهرین از قدیمی ترین مدنیت ها و تمدن های جهان به حساب می آید و قدیمی ترین محله که تا خود بین النهرین وجود داشت و عبارت از دلحسونا بود که مردمش به زراعت مشغول بودن. بعد از کم کم مردمش از اینجا خواستن که مهاجرت کنن و به طرف قسمت های دیگه بین النهرین رفتن و در اونجا تانستن تمدن سومریان تشکیل بدن. در تمدن سومریان دولت های شهری مستقل وجود داشت، اور، اوروک، کیش و قسم شهرهای دیگه از جمله خود دولت های شهری زمان سومریان به حساب می رفت و شهرها توسط کاهنان که به نام اتسی هم یاد می شدن اداره می شد. در مراکز شهرها عبادتگاه ها و خداهای شهر نگهداری می شد به شکل مجسمه و اینه. در سال 2400 قبل از میلاد بود که سومری ها توسط اقوام اکدی از بین رفتن. آخرین حکمرانشان گلگمش بود که توسط اقوام اکدی از میان برداشته شد و قدرت سلسله سارگون که مربوط اکدی ها بود به قدرت رسیدن. سارگون به حیث اولین امپراتور بین النهرین شناخته میشه به خاطر که سلطه حکمرانی خود تا قسمت خلیج فارس رسانید. بعد از اکدی ها بود که گوتی ها به قدرت رسیدن و اینا تقریبا یک قرن حاکمیت کردن و سرانجام توسط سومری ها از بین برده شدن. بعد یک مدت سومری ها و اکدی ها با هم دیگه متحد شدن و حکومت او را ایجاد کردن. ولی در سر یک سلسله شورش هایی که بین النهرین به وجود آمد بالاخره بابلیان موفق شدند که عصر جدیدی را در تاریخ بین النهرین به وجود بیارن و سلسله بابلیان به قدرت رسید. زمانی که سلسله به قدرت رسید از پادشاه های بسیار معروفش حمورابی نام داشت و ای توانست که شورش های مختلف که در شهرها به وجود آمده بود او را خاموش بسازه و وحدت خود بین النهرین تامین بکنه. بعد از حمورابی بود که سلسله بابلیان تقریبا به پایان رسیده بود و آشوریان تانستن قدرت را به دست بگیرند. نخستین حکمران این سلسله هم سارگون نام داشت و 1900 سال قبل از میلاد شهر او را به دست گرفت. زمانی که در قرن 9 قبل از میلاد بود آشوریان موفق شدند که موفقیت های زیادی را به دست بیارند و تا به سواحل مدیترانه را در سلطه حکومت خود درآوردند. بعد از آشوریان کلدانی ها به قدرت رسیدند و آخرین حکمران کلدانی ها به نام بخت نصر بود که در سال 539 قبل از میلاد توسط هخامنشی ها حکمرانی زیر به پایان رسید و اونا شهر بابل گرفتن. به این ترتیب بود که بین النهرین و دست هخامنشی ها افتید. از لحاظ فرهنگ و تمدن بین النهرین اگه صحبت بکنیم، از لحاظ دین اینا به خدایان متعدد عقیده داشتن که از جمله خدایان مثل آسمان، ستارگان، مهتاب، زراعت و مجسم خدایان خود می ساختن. اماکن مقدسشان در روی تپه ها قرار داشت و به زندگی بعد از مرگ عقیده داشتن. از آن خاطر با مرده ها خود وسایل دفن می کردن. از لحاظ زراعت اینا پیشرفت های را نایل شده بودند به خاطر که موجودیت خود را دجله و فرات بود که به از لحاظ آبی و منابع زراعتیش بسیار کمک میکرد. در قسمت خط و ادبیاتش اگر بگویم قدیمی ترین کتابخانه جهان در بین النهرین با وجود داشت و اولین خطی که با وجود آمد عبارت از خط میخی بود که در بین النهرین با وجود آمد. از لحاظ نجوم هم اینا پیشرفت های زیادی را انجام داده بودند و ستارگان عطارد، زهره و مریخ هم بشنفتند. جمع تفریق اعداد یاد داشتند و سال تانسته بودن به 12 ماه و هر ماه را به 4 قسمت که عبارت از هفته بود اینا تقسیم کرده بودن. بخش دیگه لکچر ما در مورد مصر باستان می باشد که در خود مصر تقریبا از سال 3000 قبل از میلاد تا سال 3200 قبل از میلاد هیچ حکومت مرکزی وجود نداشت و مصر به دو بخش مصر شمالی و جنوبی تقسیم شده بود. بعد از این بود که کم کم در سال 3200 مصر شمالی و جنوبی با همدیگه اتحاد شدن و این اتحاد توسط منز اول صورت گرفت که سلطنت قدیم دیجه آغاز کردید. در سلطنت قدیم سیستم حکومتیشان تیوکراسی بود. تیوکراسی به این معنی می باشه که خود پادشاه هم رهبر سیاسی و هم رهبر دینی کشور به شما می رفت. در این دوران نیروی کافی نظامی وجود نداشت و از این خاطر بود که این دوره بسیار زود به پایان رسید و بعد از این بر دو قرن تقریبا دوره فیودال ها به وجود آمد تا این که در سال 2100 زمان که خاندان 11 هم به قدرت رسید سلطنت میانه به وجود آمد. در سال 2100 قبل میلاد هم قدر نیروی نظامی قوی نبودن، بلکه حتی ضعیفتر از دوره قدیم بودن، ولی زمان که خاندان 12 به قدرت رسید اینا بنیانگذار دموکراسی بودن و همچنان به قدرت خود افزودن و به خصوص به قدرت فرعونان زیاد ساختن که بعد اینا توسط هکسوس ها حکومتشان به پایان رسید. هکسوس ها در دوره امپراتوری که بین سالهای 1580 تا 1090 قبل از میلاد بود، اینا توسط اهموز اول شکست خوردن و دیگه بود که اهموز اول به قدرت رسید و دوره امپراتوری آغاز شد. اهموز اول تانست که در 670 قبل از میلاد مصر از سوی آشوریان تصرف بکنه و در 66 قبل از میلاد بود که تا همین سال 66 قبل از میلاد مصر تحت استعمار اینا باقی ماند. توتمیس سوم از جمله امپراتورهایی بود که تانست لشکرکشی‌های موفق زیادی را انجام بده و در سال 525 بود که امپراتوری فارس اینا را شکست داد و تقریبا در مصر 20 خاندان به قدرت رسیدن و رامسس دوم خودش یکی از فرعونان مصر بود که در قرآن کریم هم در موردش ذکر شده و در زمان حضرت موسی ای زندگی میکرد و حکمرانی میکرد. فرهنگ و تمدن مصر قسمی بود که از لحاظ دینی اگر صحبت بکنیم در سلطنت قدیم خود یعنی طرز حکومتیشان هم تیوکراسی بود که خود پادشاه به حیث رهبر سیاسی و دینی به حساب می رفت و سلطنت میانه و امپراتوری هم حتی از امی طریق اداره می شد. اینا به خدایان متعدد اعتماد داشتن که از جمله اوسیروس بود و رب النوع نیل بود، رب النوع آفتاب و اینا به شمار می رفت. زمانی که هکسوس ها به قدرت رسیدن اینا خرافات به حد زیاد ساختن و در اون زمان بود که اینا به زندگی بعد از مرگ هم عقیده داشتن و با مرده های خود یک سلسله وسایل هم دفن می کردن. در زمان آمنهوتپ چهارم بود که یک قیام به ضد مذهب مصر به وجود آمد و اونا آتون یا آفتاب پرستش میکردن. به خاطر مرده هاشان اینا اول مرده های خود توسط پاپیروس میپوشندن، ولی بعدها باز با مومیایی کردن آشنا شدن و مرده های خود مومیایی میکردن. از لحاظ اجتماعی دیگه 4 طبقه وجود داشت و در رأس هر طبقه شک فرعون و قرار داشت. با جز از اعضای خانواده فرعون ها دیگه هیچ کس اون موقعیت درستش در اجتماع معلوم نبود. خانم ها دیگه دور از حقوق خاص برخوردار بودن و حتی میتونستن که به مقام خدایی برسن. از لحاظ زراعت و مالداری هم اینا پیشرفت های خوب را کسب کرده بودن و در تجارت هم رول بسیار مهم را داشتن. مثلا یک سنگ لاجورد افغانستان که تقریبا به 3000 قبل از میلاد میرسن در مصر کشف شده که امو داد سطح بین کشورها را نشان میده. از لحاظ صنعت هم اینا به شیشه سازی و کشتی سازی اهمیت میدادن و در زمان امپراتوری زمانی که اینا مالیات بسیار زیاد از مردم جمع میکنن باعث شد که زمین ها در دست یک قشر خاص قرار بگیرن. مصری ها اولین کسایی بودند که تانستن خط تصویری یا هیروگلیف به وجود بیارن و از لحاظ میماری اینا بناهای بسیار مهمی را ساخته بودند که تا فعلاً طرز ساخت اونا و از نبوغ که در ساخت اونا کار گرفته شده مورد سوال برای بشر می باشه. اینا اهرام سگانه مصر می ساختن و عبادتگاه ها و قصرهای مختلف را ساخته بودند که امی قصرها و میماریشان به اساس عقاید شان شکل گرفته بود و این هم خدایان مصر است که در نوشته های هیروگلیف به اشکال مختلف نشان داده شده و این هم نمای از بعض ساختمان های مصری در زمان است که اوج عظمت و ابتکار معماریشان نشان میده.
و حال هم تاریخ صنف 11 هم. در صنف 11 هم امروز استاد نگاهی می اندازد به هند در دو قرن جداگانه، هند در قرن وسطا و هند در قرن جدید. از استاد خواهیم شنید که هند در تحولات سیاسی خود از قرون وسطا تا قرون جدید چه تحولات را سپری کرده و این تحولات سبب چه تغییرات در هند شده است.
هند در قرون وسطا توسط گوپتاهای اداره میشد و این سلسله تانسته بود که تا سال 550 میلادی بالای هندوستان به حکومت خود ادامه بده و یکی از دوره‌های بسیار درخشان تاریخ هندوستان به شمار میرفت. مسلمان ها برای اولین بار در سال 711 میلادی به هندوستان آمدن و تا کنارهای رود سند تحت تصرف خود در آوردن. سلطان شهاب‌الدین محمد غوری کسی بود که تا نزدیکی رودخانه گنگا را هم تصرف کرد. بعد از وفات از او ابن سام در سال 1206 زمان که ای تانست زمینه را برای قطب دین ایبک فراهم بکنه، خود ایبک در می زمان بود که خود پادشاه مستقل هندوستان نامید و شهر دلی را به عنوان پایتخت خود انتخاب کرد. بعد از این سلسله هایی که به قدرت رسیدن بعد از قطب دین ایبک به نام سلاطین دلی یاد می شه و بیشترشان افغان ها تشکیل می داد. در قرون جدید دوره که به وجود آمده بارت از دوره بابری ها بود و بنیانگذار این دوره خود بابر بود که ظهیر الدین محمد بابر نام مکملش بود و نسبی هم به تیمور می رسید. خود بابریان به نام گورکانیان به خاطر همی یاد میکنن که نسب بابر به خود تیمور میرسید. بابر اول تانست که افغانستانی بگیره و بعد از او به طرف هند حرکت کرد و زمان که ابراهیم لودی را شکست داد تانست که دولت بابری ها را ای بنیان بگذارد. دولتی که ظهیر الدین بابر بنیادش گذاشت تقریبا 181 سال ای طول کشید و در این مدت 6 پادشاه دوره بابریان به قدرت رسیدن. خود بابر یک شخص حوصله‌مند، شجاع و با تدبیر بود و با وجودی که در هندوستان بود کابل هم دوست داشت و قبل از مرگش وصیت کرده بود که تا در یکی از باغ‌های کابل دفن شود که بالاخره بعد از 4 سال سلطنت در سن 49 سالگی زمانی که وفات کرد جسدش از هند به کابل انتقال داده شد و در باغ بابر دفن گردید. زمانی که بابر وفات کرد پسرش همایون به قدرت رسید. همایون تقریبا 10 سال به هند حکومت کرد و بعد از او در اثر یک جنگ در سال 540 میلادی از شیرشاه سوری شکست خورد و به طرف ایران فرار کرد. به خاطر بود که خود همایون یک شخص دانشمند و با فرهنگ بود ولی مثل پدرش تجربه نظامی و لیاقت نظامی بسیار زیاد نداشت. زمانی که شیرشاه سوری به قدرت رسید بعد از وفاتش زمینه بر همایون دوباره فراهم شد و توانست که هند دوباره زیر سلطه خود قرار بگیره. زمانی که همایون دوباره بر بار دوم برگشت سلطنتش زیاد دوام نکرد و فقط 6 ماه ای حکومت کرد و در سال 1556 میلادی وفات کرد. بعد از همایون پسر 13 سالش به نام جلال الدین محمد اکبر به پادشاهی رسید و ای یک شخص بسیار شجاع و دلیر بود. از کارهای بسیار مهم را که انجام داد اردوی دائمی را تشکیل داد که باعث شد حکومتش بسیار قوی شود و در زمان او بود که خود سلطنت بابریان یا حکومت بابریان در اوج پیشرفت خود قرار داشت. دانست که کشمیر بنگال و سند هم بگیره و تقریبا 50 سال سلطنت کرد و با اقلیت های مذهبی و همچنان نژاد های مختلف هند برخورد خوب میکرد و او به خاطر روابط خوب با راجپوت ها یکی از دختران سران قومی اونا را باش ازدواج کرد و به خاطر رفای مردم بود که کوشش های بسیار زیاد را انجام داد و راجپوت ها را در دوائر دولتی مقرر نمود. تقریبا 50 سال سلطنت کرد و بعد از 50 سال در سال 1605 میلادی وفات کرد. بعد از جلال الدین پسرش سلیم که به عنوان جهانگیر یاد می شد و از مادر راجپوت به دنیا آمده بود ای پادشاه هندوستان شد و او دانست که امو اصلاحات را که پدرش به وجود آورده بود یک کمش ادامه بده، ولی در زمان جهانگیر یک سلسله مشکلات به وجود آمد که یکیش خود فعالیت استعماری انگلیس بود که زیاد شد و اینا سفیر تجاری خدا که زمان فرستادن فعالیت استعماری خدا آغاز کردن و همچنان قندهار و دیجا نزدیک سقوط بود و سقوط میکرد مقابل صفوی ها، با وجود که حکمران قندهار از اینا کمک خواست که اینا کمک روان نکردن و مجبور شد که قندهار به صفوی ها تسلیم بکنه. بعد از جهانگیر پسر شاه جهان به قدرت رسید که 30 سال سلطنت کرد و در زمان از او چون خودش بیشتر به معماری و چیزا علاقه داشت و تاج محل هم برای خانم خود ممتاز محل ساخته بود، در این زمان بود که یک قحطی بسیار زیاد در گجرات با وجود آمد و این باعث شد که خود جهانگیر رهبر سکه ها را به قتل رسان و این قیام های زیاد را به ضد سی با وجود آورد. آخرین شخص این خاندان اورنگزیب نام داشت و ای از لحاظ مذهبی یک شخص متعصب و سختگیر بود و راجپوت‌ها را از جاهای دولتی که قبلا جلال الدین اکبر مثلا برونا داده بود از اونا برطرف کرد و حقشان از این لحاظ گرفت. بعد از اینکه اورنگزیب وفات کرد، بعدش یک سلسله تغییرات زیاد به وجود آمد که چه شاه عالم اول و بهادر شاه به قدرت رسیدن، ولی بعد از این بود که نفوذ انگلیس در هندوستان را یافت و هندوستان در یک حالت بد سیاسی قرار گرفت. در این دوره از لحاظ علم و فرهنگ اگر بخواییم بحث بکنیم، زبان این دوره زبان رسمیشان زبان دری بود که جلال الدین محمد اکبر هم کارهای زیاد در این ارث انجام داد و کتاب هایی که به زبان سانسکریت بودن اونا را به دری ترجمه کرد و گفته میتونیم که در این بخش خود جلال الدین محمد اکبر و بابر بسیار طرفدار فرهنگ بودن. از لحاظ هنر و معماری هم توجه زیاد صورت گرفت و ساختمان هایی که در او دوره به وجود آمد از یک سبک بسیار خاص و پیروی میکردن که قوس ها و ساختمان های قوس دار بودن و گنبدی ها بالای تالار های بسیار وسیعشان قرار داشت. این معماری ها و پیشرفت هایی که در هند صورت گرفت یعنی دو جا زیادتر بود، ولی توجه پادشاهان بابری باز به کابل کمتر بود، ولی یک تعداد از باغ‌ها دو زمان احداث شدند که باغ علمگنج، باغ شهرآرا، باغ دلگشا، چارباغ، باغ بابر، باغ بگرامی، باغ صفا و باغ کوکب از جمله باغ‌هایی هستند که در اون زمان امر احداث اینا داده شده بود. از لحاظ هنری هم استاد کمال الدین بهزاد در این دوران در هرات زندگی میکرد و خود هنر نقاشی و میناتوری هم در اینجا نقش بسیار مهمه را بازی میکرد. هند در این دوره یعنی از لحاظ پیشرفت فرهنگی و هنریش بسیار در یک وضعیت خوب قرار داشت، اما بعد از او زمانی که حملات نادرافشار شروع شد هند دیگه از وضعیت شکوفایی خود باز ماند. بیام یک سلسله از بناهایی هستند که در دوران ساخته شده، یا مقبره بابر است و اینا هم بناهایی هستند که در هندستان ساخته شدند و یکی از کارهای بسیار مهمی که خود جلال الدین اکبر انجام داد و این بود که قانون ساتی از بین برد که خانم های هندو بعد از مرگ شوهرشان خود آتش می زدند و این قانون این ملغا ساخت.
شکر که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در بخش پایانی برنامه تاریخ صنف 12 ارائه می شود. در تاریخ صنف 12 استاد برای ما اوضاع دو کشور همسایه افغانستان، ایران و پاکستان را به بحث می گیرد. در این درس چگونگی تشکیل این دو کشور و اوضاع تاریخی آن به بحث گرفته می شود.
در سال 1940 بود که محمد علی جناح خواستار ازی شد که پاکستان من حیث یک قسمت جدا شده از هند قرار بگیره و به حیث یک کشور مستقل شناخته شد. چون هر دو دولت تانستن تا سال 1947 به این تجزیه آماده شن و در سال 1947 بود که اینا تانستن توسط بریتانیا امی قطعنامه پذیرفته شد و مرزبندی خود هند و پاکستان صورت گرفت و قسمت هایی که مثلا مسلمان نشین بیشتر داشتن او به طرف پاکستان و اونایی که هندوها بیشتر داشتن به طرف هندوستان در نظر گرفته شد. بعد از امی تجزیه شبه قاره هند بود که هندوها از پاکستان گرفتن و مسلمانان هم از نواحی که تحت نفوذ هندوها بود از جبه طرف پاکستان آمدن. در اینجا خود بریتانیا یک قسمت که کشمیر از ایره به شکل یک میدان منازعه بین کشور گذاشت و ایره تصمیم بیشتر نگرفت که باید مربوط کدام یکی از این دو کشور ها شود، که تا فعلا هم کشمیر من حیث منطقی که باعث منازعه بین دو کشور هند و پاکستان است شناخته میشه. رقیب سیاسی دیگه که در شرق پاکستان پیدا شده بود او عبارت از مجیب الرحمن بود که حزب عوامیلی که مردم بنگال ایجاد کرد و در تابستان سال 1967 بود که 35 تن بنگالی به امی اتهامی که میخواین قسمت شرق پاکستان جدا کنند متهم شدند و تا سال 1971 بود که این اختلاف ها منجر به یک جنگ داخلی شد و درگیری های خونینی که صورت گرفت بالاخره بنگلادش استقلال خود حاصل کرد و من حیث کشور جداگانه شناخته شد. در مورد جمهوری اسلامی ایران اگر ما بحث بکنیم، اوضاع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که در آخر دوره قاجاری ایران وجود داشت بسیار وضعش خراب بود و از هم متلاشی شده بود. در همین زمان بود که قبل از اینکه جنگ جهانی اول شروع شد، احمد شاه قاجار ناصر الملک از نیابت سلطنت برکنار کرد و خودش به خواهان ازی شد که انتخابات برای مجلس شورای ملی برگزار شد. اما سال بعد زمانی که جنگ جهانی اول آغاز شد این مجلس تعطیل شد. زمانی که ایران بی‌طرفی خود دهمی جنگ اعلان کرد با وجود از او هم از تجاوز بیگانگان ای در امن نماند. بعد از دوره قاجاریه، دوره که به قدرت رسید و عبارت از دوره خود پهلوی ها بود که اولین شخصی خاندان محمد رضا شاه پهلوی نام داشت و این کودتایی که دسته هود انجام داد موفق شد که به حیث اولین شخص خاندان پهلوی شناخته شود و سلطنت پهلوی ها بعد از در ایران آغاز شد. همین زمان بود که به مناسبت وقوع جنگ جهانی از بین سالهای 1939 تا 1945 بود که ایران بالا ایران حمله های از طرف روس و انگلیس صورت گرفت و اینا از چند جانب حمله کردن بالا ایران و بالاخره خود محمد رضا شاه مجبور شد که کشور زمام کشور به فرزند خود واگذار بکنه و خودش عازم افریقای جنوبی شد و بعد از دو سال و ده ماه و نه روز دوری از وطن به سر سکته قلبی در سال 1320 شمسی جان باخت. بعد از محمد رضا شاه خود پسرش رضا شاه پهلوی به قدرت رسید که پدرش در دوران حکومت خود یک سلسله اقدامات مهم را انجام داده بود، از جمله راه آهن بود، تأسیس پوهنتون‌ها، اعمار شهرها و کارت‌های هویت، تامین اداره ثبت املاک بود و به همه قسم اصلاحات و ریفورم زیاد را در بخش اجتماعی ایجاد کرده بود. زمانی که رضا شاه هم به قدرت رسید دست به یک سلسله اقدامات مهم زد، از جمله اقدامی بود که تانست ایران شامل سازمان ملل بسازد و همچنان یک اعلامیه که در کنفرانس تهران این اعلامیه را به نشر رساند باعث شد که دست قوای اشغالگر از ایران هم کوتاه شود. از جمله کارهای مهم دیگه‌ش هم بود که نفت ملی سازی کرد و خطوط آهن ایجاد کرد، نیروگاه هسته‌ای را با کمک آلمان و فرانسه به ساختش آغاز کرد و اولین دستگاه تلویزیونی و تاسیس بانک مرکزی همش از جمله کارهایی بود که در دوران رضا شاه پهلوی صورت گرفت. اما حکومت ازی بعد از تقریبا 37 سال بود که در سال 1357 هجری شمسی در اثر قیام انقلاب اسلامی خودش مجبور شد کشور تر بگه و بعد از 18 ماه سرگردانی در سال 1359 در مصر به مرضی سرطان مبتلا شد و در همونجا فوت کرد. بعد از حکومت 37 ساله پهلویان بود که امام خمینی به کشور برگشت و دوره جدید در تاریخ ایران آغاز شد که تا فعلا هم کشور ایران به حیث یک کشور اسلامی، جمهوری اسلامی شناخته میشه.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. روز خوب و خوش برایتان آرزو می کنم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلامونه لس بجشوی.